ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی دوشنبه 3 مهر ماه 1396 برابر با 25 سپتامبر سال 2017 میلادی. در این مجله شامگاهی به مدت یک ساعت همراه شما هستیم با مطالبی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. به رغم مخالفت‌ها و تهدیدهای حکومت مرکزی عراق، رأی دهندگان در اقلیم خود مختار کردستان این کشور برای شرکت در همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق پای صندوق‌های رأی حاضر شدند. دولت مرکزی عراق پیشتر تهدید کرده بود که برای حفظ یکپارچگی این کشور خواهد جنگید و حتی آماده است دسترسی اقلیم کردستان به درآمد نفتی را قطع کند. مسعود بارزانی رهبر اقلیم کردستان عراق هم گفته بود که رأی‌گیری امروز دوشنبه نخستین گام در روندی طولانی برای مذاکره بر سر استقلال این اقلیم در منطقه خواهد بود. برای همه پرسی امروز دوشنبه حدود 12,000 مرکز رأی‌گیری از ساعت 8 صبح به وقت محلی آغاز به کار کردند. انتظار می‌رود بیش از 5,300,000 نفر در این همه پرسی شرکت کنند. قرار است نتایج اولیه 24 ساعت پس از رأی‌گیری اعلام شود. پیش از برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق، برخی از کشورها از جمله ایران، آمریکا، ترکیه و همچنین سازمان ملل مخالفت شدید خود را با آن ابراز کردند. در خبر دیگر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت بستن مرزهای هوایی بر روی اقلیم کردستان عراق بنا به خواست دولت مرکزی در بغداد انجام گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای قاسمی روز دوشنبه گفت که دولت عراق یک روز پیش طی نامه‌ای درخواست مسدود کردن مرزها را به تهران فرستاده بود. در خبر دیگر، وزارت خارجه ترکیه نیز روز دوشنبه با صدور یک هشدار از شهروندان این کشور در استانهای دوهوک، اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق خواست در صورت امکان هر چه زودتر آنجا را ترک کنند. همزمان به نوشته روزنامه حریت چاپ ترکیه، وزارت خارجه این کشور بار دیگر طی بیانیه‌ای اعلام کرد آنکارا همه پرسی در اقلیم کردستان را به رسمیت نمی‌شناسد و نتیجه آن را باطل می‌داند. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، پیامدهای همه پرسی در اقلیم کردستان می‌تواند میدان گرفتن کسانی باشد که به گفته وزارت خارجه ترکیه عناصر تندرو و تروریست‌ها خوانده شدند. سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، میگوید یک ناو آمریکایی به اشتباه به نیروهای ایران هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای حاجی‌زاده 3 مهر ماه در مراسمی در فرودگاه مهرآباد تهران گفت چند روز پیش شنیدیم ناو هواپیمابر آمریکایی به یک پهپاد ما هشدار می‌دهد. به گفته این فرمانده سپاه، به رغم این هشدار، ایران در آن زمان پهپادی در آسمان نداشته است. امیرعلی حاجی‌زاده این رفتار نیروهای آمریکایی را نشانه به تعبیر وی ترس و توهم دانست. هنوز هیچ مقام نظامی آمریکایی درباره این سخنان این فرمانده سپاه پاسداران ایران اظهار نظری نکرده است. 118 تن از اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی در ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری از او خواستند به وعده انتخاباتی خود پایبند مانده و برای رفع حصر رهبران معترضان سال 88 بکوشد. به گزارش وبسایت زیتون، نویسندگان نامه به آقای روحانی تصریح کردند راه حل اساسی سال 88 تشکیل یک هیئت تحقیق بی‌طرف و مورد رضایت طرفین برای کشف حقیقت و در میان گذاشتن نتایج آن با مردم است. در بخش دیگری از این نامه آمده امضا کنندگان بر این باورند که حل مسئله حصر تنها با همراهی تمام قوای نظام میسر است و از آقای روحانی خواستند در صورت عدم موفقیت پیگیر اجابت خواسته حد اقلی مهدی کروبی مبنی بر داشتن حق محاکمه در دادگاهی صالح باشد. میر حسین موسوی و مهدی کروبی پیش از این بارها خواستار محاکمه علنی خود شدند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در واکنشی توییتری به فرمان جدید مهاجرتی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، همدلی وی با ایرانیان را دروغین خواند. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در روز 28 شهریور گفته بود مردم ایران بیش از همه قربانی رهبران جمهوری اسلامی هستند. آقای ظریف روز دوشنبه در توییتر خود با توهین‌آمیز خواندن فرمان جدید دونالد ترامپ درباره منع سفر شهروندان 8 کشور به آمریکا نوشت: ابراز همدلی دروغین ترامپ با ایرانیان تنینی تو خالی تر از همیشه دارد.
متشکرم. خبرها را از رضا جمالی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی به دستور کار این مجله شامگاهی. ابتدا از آخرین تحولات و خبرهای مربوط به همه پرسی استقلال کردستان عراق آگاه خواهید شد. سپس گفتگوی تحلیلی و مستقیم خواهیم داشت با دو کارشناس مسائل کردستان، همین سیدی و تورج عطابکی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان مهاجرتی تازه‌ای با برخی تغییرات صادر کرده که این بار کره شمالی و ونزوئلا را نیز در بر می‌گیرد. جزئیات بیشتری در این باره خواهید شنید. گزارشی درباره افزایش درگیری‌ها در جنوب سوریه و بمباران‌ها در شمال این کشور. رئیس پلیس آگاهی ایران از رشد 57% کشف محموله‌های قاچاق بالای 500 میلیون تومان در 5 ماه اول امسال خبر داده. اطلاعات بیشتر در همین مجله. و برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک. همه اینها و بیشتر در این مجله شامگاهی. همراه ما بمانید. همه پرسی استقلال کردستان عراق امروز برگزار شد. همکارم رضا ولیزاده در استودیو است تا نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای مربوط به این همه پرسی. آقای ولیزاده، قبل از هر چیز از این شروع کنیم که این همه پرسی تا چه ساعتی ادامه داره؟
کمیسیون مستقل انتخابات همه پرسی رو یک ساعت تمدید کرد. قرار بود ساعت 6 عصر تموم بشه، اما تا ساعت 7 به وقت محلی که در واقع الان به وقت محلی در اونجا ساعت 6:06 عصر هست تمدید شده تا ساعت 7 و ممکنه تا ساعت 8 شب هم تمدید بشه، اما فعلا تایید نشده تمدید شدنش تا ساعت 8 شب.
آخرین خبرها از تنش‌ها و اختلاف‌ها بین دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان عراق بر سر برگزاری این همه پرسی چی هست؟
بدرالدین نوری از فرماندهان نیروهای هشت و شعبی گفته که هدفی دارن که هدفشون اینه که برن مناطق مورد مناقشه اشغال شده رو تصرف کنن و از نیروهای شبه نظامی، منظورشون در واقع پیشمرگه‌های کرد هست، اون مناطق رو پاکسازی بکنن. در واقع خطابشون به نیروهای پیشمرگه است در شهرهای مثل کرکوک، توس، خرماتو یا مناطق دیگه مورد مناقشه مثل کرکوک، چون پارلمان عراق هم یک طرحی رو تصویب کرد که بر اساس اون ارتش عراق بایستی به مناطقی که پیش از سال 2014 در اونجا حضور داشته برگرده و حالا همزمان با این همه پرسی هشت و شعبی این موضوع رو مطرح کرده که به هر حال به عنوان یک گروه شبه نظامی شیعه با یک بازوی نظامی است در کنار ارتش عراق داره در واقع به ارتش عراق هم کمک میکنه و این میتونه در واقع زمینه‌های یک تنش و درگیری فیزیکی رو بین اقلیم و دولت مرکزی بغداد ایجاد کنه.
خب به طور مشخص اتفاقی هم افتاده؟ یعنی خبری از درگیری فیزیکی بین اقلیم کردستان عراق و دولت بغداد داریم؟
تا همینجا خبری یک درگیری داریم در توس خرماتو. ساعت حدود 12 ظهر به وقت محلی یک پیشمرگه کشته شده و یک پیشمرگه هم زخمی شده. درگیری داشتن با شبه نظامیان گروه اصائب اهل الحق که در توس خرماتو این اتفاق افتاده. جزئیات بیشتری هنوز منتشر نشده و نمیدونیم هنوز دلیل درگیریشون با هم دیگه چی بوده. خبر دیگه‌ای هست که گویا حدود 2 ساعت پیشتر در اربیل خبرنگار ما رسول محمود این خبر رو در اختیار ما گذاشت. گویا حدود 2 ساعت پیش در حدود 600 شبه نظامی عضو گروه اصائب اهل الحق در که گفته میشه مورد حمایت ایران هستن در برخی از مناطق استان نینوا، دشت نینوا، مردم رو به صورت کلامی تهدید کردن که رأی ندن. البته نمیدونیم چقدر تاثیرگذار بوده این تهدیدها، ولی فقط تهدید لفظی بوده و نه فیزیکی. به هر حال این مناطق ترکیبشون، ترکیب جمعیتیشون هم عرب نشین هست هم کرد نشین هستن، ترکمن ها حضور دارن و خیلی نیروهای پیشمرگه در این مناطق حضور پررنگی ندارن.
آخرین واکنش ایران و ترکیه به برگزاری این همه پرسی چی بوده؟
امروز صحبت‌های بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه رو داشتیم که اعلام کرد همه مرزهای زمینی با اقلیم کردستان عراق باز و مرز زمینی با اقلیم رو نبستن، اما مرزهای هوایی رو به درخواست دولت عراق بستن و چند تا خبر رو هم تکذیب کرد، از جمله خبر دیروز در مورد گلوله باران مناطق مرزی در اقلیم کردستان عراق و به وسیله ایران حملات توپخانه ایران. خبر احضار کنسول ایران در اربیل رو تکذیب کرد و همچنان موضع ایران را مخالفت با این همه پرسی اعلام کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با رجب طیب اردوغان یک گفتگوی تلفنی داشتند که هر دو در این گفتگو در واقع هم نظر بودند که رأی به استقلال اقلیم کردستان عراق تمامیت ارضی دو کشور سوریه و عراق رو به خطر میندازه و تحت شعاع قرار میده. علاوه بر این حسن روحانی گفتگوی تلفنی داشت با رجب طیب اردوغان و تو این گفتگوی تلفنی هر دو در واقع این همه پرسی رو باعث آشوب و هرج و مرج در منطقه توصیف کردن. تلویزیون امروز هم ترکیه پخش تلویزیون رودا و تلویزیون نزدیک به حکومت اقلیم کردستان عراق رو قطع کرد.
و برگزاری این همه پرسی در اوج این مخالفت‌های دولت عراق و کشورهای همسایه که گفتی پیامدهای اقتصادی هم برای اقلیم کردستان عراق داشته.
اولین اثرش رو روی قیمت بنزین گذاشت که 100 دینار بنزین گرانتر شده، صف ماشین‌ها در جایگاه‌های سوخت نسبت به روزهای قبل طولانی‌تر شده و به طور کلی میشه گفت که قیمت بیشتر کالاها نسبت به چند روز گذشته کمی گرانتر شده.
و سوال آخر هم از کرکوک که به نظر میرسه معادله حل نشدنی این همه پرسی هست، چه خبر؟
سخنگوی پلیس کرکوک اعلام کرده که به دستور استاندار منع آمد و شد خودروها اعلام شده و حتی امشب بعد از پایان همه پرسی هم تا اطلاع ثانوی رفت و آمد خودروها ممنوعه. در مورد مشارکت در انتخابات هم گفته میشه که تا اینجا عرب‌ها و ترکمن‌ها هم در کرکوک مشارکت داشتن در کنار کردها، اما در مورد درصد مشارکتشون چیزی نمی‌دونیم و اینکه رأیشون آریست یا خیر باز هم چیزی نمی‌دونیم.
سپاسگزارم رضا ولی‌زاده. آخرین خبرهای مربوط به همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق رو به آگاهیتون رسوند. ارتباط مستقیم ما اکنون با آقایان تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در هلند، و همن سیدی، کارشناس و تحلیلگر مسائل کردستان برقرار شده تا نگاهی تحلیلی داشته باشیم به برگزاری این همه‌پرسی و پیامدهای اون. آقایون به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. آقای سیدی اجازه بدید با شما شروع بکنیم و این موضوع رو مطرح بکنیم که این رفراندوم به هر حال برگزار شد با وجود برخی ناباوری ها و مخالفت ها. چه شد که این رفراندوم بالاخره برگزار شد؟
بله، به نظر من هم نفس برگزاری رفراندوم حتی اگر فردا اتفاق دیگری بیفته یک پیروزی برای کردستان است، چون تلاش کمانندی برای پیشگیری از جلو گرفتن از این رفراندوم بود از طرف کشورهای منطقه، از طرف آمریکا، حتی کار به اونجا رسید که شورای امنیت البته به صورت غیر الزام آور مثلا درخواست کرد که این رفراندوم برگزار نشه. عده‌ای در داخل نگران بودن، بسیار نگران بودن، حتی کمپین نخیر تا دیروز بسیار فعال بود، اپوزیسیون گوران تا دیروز خواستار به تعویق انداختن رفراندوم بود، اما با همه اینها کردها و کمیسیون عالی انتخابات و شخص مسئول باریزانی در کنفرانس مطبوعاتیش با دلایلی ظاهرا منطقی، یعنی کسی نتونست از محتوای صحبتشون ایراد بگیره، بر درست بودن و مشروع بودن و رفراندوم تاکید کردن و در نهایت رفراندوم برگزار شد. و اصلا مهم‌تر این که در فضای امنیتی که هر آن همه نگران بودن که انفجاری اتحاری صورت بگیره، درگیری اتفاقی صورت بگیره، داعش کاری بکنه، همین امروز مثلا در پس این انفجاراتی که هفته در روز پیش در جنوب عراق روی داره بود 43 نفر در شهر ناصریه اعدام شدند. یعنی فضای عراق شنینه، اما با همه این مصاب در کردستان با امنیت کامل این رفراندوم برگزار شد.
آقای عطابکی، با برگزاری این همه پرسی به اعتقاد شما حالا در کوتاه مدت چه وضعیتی در منطقه به وجود خواهد آمد؟
من گمان میکنم که روزهای بسیار سختی و ناآرامی در انتظار این منطقه و به ویژه شمال عراق هستش، اقلیم خودمختار شمال عراق. بنابراین این خوشبینی که آقای سیدی گفتن من باهاشون شریک نیستم. در دو حوزه میشه این رو دید، نخست در حوزه روابط بین الملل دید که دو همسایه قدر این اقلیم یعنی ترکیه و ایران موضع به جد مخالف این استقلال رو گرفتن. همین امروز آقای چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه تهدید کرد که اگر مویی از سر ترکمنان کم بشه اینها دخالت نظامی میکنن به نفع ترکمنان در این منطقه، و همینطور گفتن که تمام درهای عبور و مرور رو بر این کشور بر این اقلیم میبندن، مرزها رو میبندن، تحریم میکنن، اجازه نمیدن نفت از این اقلیم خارج بشه. از اون طرف هم دولت ایران به در حقیقت فراخوان دولت مرکزی بغداد پاسخ مثبت داده تا حدی و مرزهای هواییش رو بسته. از طرف دیگه این وفاق ملی هم که بسیاری گمان میکنن در حال حاضر در این منطقه جاریه، جاری نیست. به هر صورت کسانی هستند در این قلمرو که مخالف از کردها که مخالف این استقلال در حال حاضر هستند. بنابراین ترجیبند حق ملل برای تعیین سرنوشت، آنچه که در حقیقت از جنگ اول جهانی یا حتی پیشتر آب نباتی بود، شکلاتی بود به دست کنشگران سیاسی که در برابر بدیل تمامیت ارضی میذاشتند، به نظر من دیگه رنج باخته است. نه اون تمامیت ارضی میتونه در حقیقت عاملی باشه برای سرکوب مردم به بهانه تمامیت ارضی و نه در حقیقت اینکه استقلال و یا حق تعیین سرنوشت میتونه لزوماً به معنای بهروزی مردم باشه. ما جمهوری های پلپوتی چند میلیونی در جهان کم نداریم و به ویژه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و در حقیقت فروپاشی یوگسلاوی شاهد بسیار تجربه های سخت بودیم در این مثلا در این زمینه. به داوری من با احتیاط باید نگاه کنیم که آیا آقای بارزانی که از قبل این همه فرصی به مشروعیت خودش در حقیقت قوام بخشیده میتونه از این نقار ملی در بیاد، پس این نقار ملی بر بیاد و یا میتونه با همسایگان قدر خودش به مذاکره و به تفاهمی برسه؟ این جای پرسش.
آقای سیدی، با توجه به صحبتهایی که آقای عطابکی کردن و مخالفتهایی که خب از طرف کشورهای همسایه اقلیم وجود داره و تهدیدهایی هم کردن ولی و حتما با استقلال این منطقه هم مخالفن، اما میبینیم تا به حال اقدام عملی چشمگیری هم انجام نشده، به نظر شما وضعیت آینده این منطقه چه خواهد بود؟
به نظر من باید تفاوت قائل باشیم بین رتوریک یا بیان کشورهای ایران و ترکیه تهدیداتشون با عملکردشون، همچنین تفاوت میان آرزوشون با توانایی‌هاشون. ببینید این حکومت اقلیم کردستان تا 20 سال پیش اصلا وجود نداشت و در حضور همین ایران و همین عراق هم ببخشید همین ترکیه بود که حکومت اقلیم کردستان تشکیل شد، رشد کرد، به فدرالیسم رسید، وارد قانون اساسی عراق شد، در تمامی سفارتخانه های عراق در سراسر جهان دفتر حکومت اقلیم کردستان ثبت شد، داره روابط بین المللی شد، متحدان جهانی یافت و در همه این مراحل ایران و ترکیه مخالف بودن. اصلا آرزوی اینها این نبود، اما اتفاقا در رقابت با هم ناخواسته کمک کردن به رشد اقلیم کردستان، کاری که همین الان هم میکنند. الان ترکیه در عمل نمیتونه مرز رو بر روی کردستان ببنده، چرا که به این ترتیب مرز رو بر روی سراسر عراق باید ببنده، چون مرز غیر کردی نداره. اگر این در واقع منطقه کردستان حائل از بین ترکیه و مناطق عرب میشین و هیچ وقت ترکیه حاضر نخواهد شد که عراق رو کلا برای ایران خالی کنه. ایران هم از بسیاری لحاظ برخلاف ظاهر ایران محتاج حکومت اقلیم کردستان است. در چند سال اخیر بخش زیادی از دور زدن‌های تحریم‌ها توسط اقلیم کردستان صورت گرفته، تحریم‌هایی که ممکنه در یکی دو ماه آینده با وارد شدن کلیت سپاه پاسداران تشدید پیدا کنه. به نظر من این تفاوت رو باید قائل باشیم بین بیان و عملکردشون، بین آرزو و بین توانایی هاشون برای عمل کردن. هم کشور ترکیه هم کشور ایران خودشون بسیار مشکل دارن، بسیار پرتنشند. همین امروز گزارش شده که هنوز رفراندوم پایان نیافته، در شهرهای کردستان ایران مردم اومدن شادی کردن و نیروهای امنیتی به حالت آماده باش در اومدن. از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ تقسیم بندی بلوک شیعه و سنی که کردستان در هیچ کدوم از این دو بلوک شیعه و سنی به معنای کلاسیک و روی جزئی نمیگیره و میتونه میانجی و حائل باشه، به بسیاری دلایل دیگر که در فرصت الان نمیگنجه، من فکر میکنم آینده کردستان عراق مثبت خواهد بود. این حرکت همین الانش هم وزن اعتبار کردها رو بالا برده، بسیاری رو شوک کرده، کسانی که حتی قدرت بیان مثلا کلمه کردستان و حکومت اقلیم کردستان رو ندارند و الان خیلی ها به فکر رفتن از لحاظ فکری حتی یک گسستی در سیستم 80-90 سالی فکری مردمان ایران و ترکیه و عراق ایجاد شده. باز مفاهیم مثل دولت، ملت، حد تعیین سرنوشت، حد اعمال قدرت وارد دیسکورس شده. شما ببینید مدت 10-15 ساله کلماتی مثل دموکراسی، حد تعیین سرنوشت، مردمداری، قدرت مردم در ادبیات سیاسی ایران جاشو داده بود به امنیت ملی و عمق استراتژیک و حفظ وضع موجود. اما مجدداً ما می‌بینیم حتی در فضای غیر کردستان ایران هم تحول و تحرکی فکری شکل می‌گیره. من فکر می‌کنم این اقدام امروز هم برای کردها هم برای کل منطقه در دراز مدت برای دموکراسی خاورمیانه مفید خواهد بود.
آقای عطابکی، در دراز مدت به نظر شما پیامدهای این همه پرسی چه خواهد بود؟ آیا تعدیلی در سیاست‌های کشورهای همسایه این منطقه صورت خواهد گرفت یا وضع به سوی تنش بیشتر پیش خواهد رفت؟
من فکر می‌کنم که باید جدا کرد کارنامه این کشور از همدیگه، یک سری نمیشه قضاوت کرد. ما در ایران شاهد دو نگاه هستیم. رپرپی اینها رو میشنویم. نخست این که خب دل بستن به حکومتی که اکثریت شیعه هستند در بغداد و به خانش این حکومت تمامیت ارضی عراق فعلی رو طلب میکنن و حمایت میکنن، موضع رسمی کشور و بخشی از در حقیقت ساختار نظامی و سیاسی کشور هم اون رو تایید میکنه. اما از طرف دیگه اگر به منافع بلند مدت و تاریخی ایران نگاه بکنیم، رابطه خوبی هرچند ممکنه افت و خیزهایی داشته باشه با یک حکومت مستقل در شمال عراق به نفع ایرانه، چون ما کردها داریم در ایران بود و باش دارن، اینها همسرنوشتی میبینن با این مردم آنوره در حقیقت مرز اقلیم شمال کردستان. بنابراین وضعیتی برای ایران پیش میاد که آنچنان هم نگران کننده نیست. شاید من بتونم همسنگشو با در حقیقت جمهوری آذربایجان ببینم که اون ور مرزهاست و این ور آذربایجان ایران رو داریم و این در حقیقت تهدیدی هم برای امنیت ایران به جد نکرده جز قال و قیل های از چندگاهی اینجا و آنجا یا در مورد ترکمن‌صحرا به همین صورت. بنابراین من در مورد ایران آنچنان یک دست نیستم و این تکثر رو میبینم در سیاستش. اما در مورد ترکیه من گمان میکنم در وضعیت فعلی این اشاره که آقای سیدین کردن برای من سخت قبول کردنش که ترکیه به این اقلیم وابسته است. این اقلیم جزیره است در محاصره، نه به دریای آزاد راه داره، نه به کشورهایی که در حقیقت دوست این کسان، تنها دوست مطرح این کردستان مستقل محتمل در آینده دولت اسرائیل. دولت اسرائیل چه میتونه برای این دولت مستقل بکنه؟ جای پرسشه. در حال حاضر تمام شواهد حاکی از اینی که نظام سیاسی که در ترکیه در حال حاضر در قدرت حزب عدالت توسعه و آقای اردوغان شمشیر رو از رو بسته، آیا میتونه از پس در حقیقت این اقلیم و این استقلال بر بیاد؟ جای پرسشه. این یقینی که دوستان اشاره میکنن من با ایشون صحیح نیستم و جای شک من دارم.
سوالی که از هر دوی آقایون دارم اینه که حالا این همه پرسی، آقای سیدی هم اشاره کردن که در آینده دموکراسی احتمالاً برقرار خواهد شد، سوال من این هست که آیا این همه پرسی به ایجاد نوعی حکومت دموکراتیک در اقلیم کمک خواهد کرد یا حکومت در این منطقه و اگر کشور شد کشور به صورت طایفگی ادامه پیدا خواهد کرد؟ آقای سیدی جناب علی،
در منشوری که تهیه شده برای دولت آینده کردستان و قراره در نشست بعدی پارلمان تصویب بشه، اولا ذکر شده که دولت کردستان یا جمهوری کردستان یک سیستم غیر متمرکز خواهد بود از لحاظ سیاسی و اقتصادی. دوما حقوق برابر همه گروه‌های اتنیکی و مذهبی و زبانی مثل ترکمن‌ها، آشوری‌ها، ارمنی‌ها، مسیحی‌های کلدانی پذیرفته شده. پنج سومن هر پنج زبان رسمی کردی، عربی، ترکی، ارمنی و سیریانی یا همان آشوری به عنوان زبان رسمی پذیرفته شده. حتی نقشه پرچم کردستان رو گفتن به نحوی تغییر میدیم که نشانها و نمادهایی از این اقلیت‌هایی که ساکن کردستان هستند در پرچم وجود داشته باشه. به نظر من همه اینها رویداد مبارکی است. نباید آنچنان زیاد خوشبین باشیم که منتظر تحول بنیانی در خاورمیانه در یکی دو سال آینده باشیم، اما نفس اینها به نظر من خودش مبارک تأثیر مثبت داره در تلطیف فضای سیاسی خاورمیانه، پرداختن به مقولاتی که تا کنونش پرداخته نشده، تقویت دموکراسی در منطقه، تقویت گفتمان لیبرالیسم و حقوق اقلیت‌ها و همه اینها رو باید در اقلیم کردستان به یک تعهد تبدیل کرد. با تکرار اینها دولت کردستان رو مجبور کرد که عملا همچنین باشه، هرچند تا کنون هم انصافا در مقایسه با کشورهای منطقه کردستان عراق تجربه خوبی از حقوق اقلیت‌ها رو ارائه کرده. اقلیت‌ها همه خودشون فعالیت سیاسی دارن، زبانشون رسمی بوده، تلویزیون داشتن. و از همه مهمتر که به نظر من بسیار جای امیده اینه که اپوزیسیون کردستان عراق در لس آنجلس یا در لندن نیست، اپوزیسیونشون در خود کردستان عراق دفتر دارن، نمایندگی دارن، تلویزیون دارن،
بله،
در پارلمان شرکت میکنن.
خب با توجه به وقتمون اجازه بدید که ببخشید با توجه به وقتمون اجازه بدید که ادامه این سوال را از آقای عطابکی بپرسم که نظرشون راجع به آینده این منطقه چه هست از نظر حکومت.
تمام اشاراتی که آقای سیدی می‌کردن، ما اینو بارها و بارها در مورد بسیاری از واحدهای جغرافیایی کشورهای تازه به استقلال رسیده شنیدیم. کاش که این خوشبینی‌ها جاری می‌شد و عمل می‌نشست. من نمی‌خوام آیه یأس بخونم در اینجا، ولی میگم که سالی که نکوست از بهارش پیداست. نگاه کنیم به کارنامه اقلیم شمال عراق، اقلیم کردستان خودمختار، نگاه کنیم که آیا در این جامعه شایسته سالاری اونی که ما در حقیقت ندیدش رو شنیدیم و اینجا و اونجا بهش ارجاع شد داشتیم؟ آیا تمام پست‌ها، تمام مقام‌ها به تساوی بین تمام گروه‌ها تقسیم شد؟ آیا نظام قبیله‌ای و عشیرتی رخت بربست؟ آیا نقار بین جبهه میهنی و حزب دموکراتیک کردستان از بین رخت؟ آیا تمام مخالفان نستن به یک سال از سیبونها استفاده کنند و صدای خودشون رو برسونن؟ بی صداها تونستن این کار رو بکنن؟ کارزاری که علیه فساد و علیه ارتشاط این کشور را افتاده چه دستاوردهایی داشته؟ ما بسیاری از هممیهنان کرد خودمون رو در ایران داشتیم که به خیال در حقیقت حمایت از این اقلیم به این اقلیم کوچ کردن و در اونجا دیدن که چه وضعیتی حکم فرماست و شعله رو برتن کردن و از اونجا گریختن آمدن بیرون. یعنی باید نگاه کنیم ببینیم که در حال حاضر چه وضعیتی، چقدر در حقیقت مشق شب برای این اقلیم مانده که باید در خانه انجام بده و خانه تکانی بکنه.
سپاسگزارم.
دارم واقعا نمیتونم در حقیقت بپذیرم به سادگی.
تشکر میکنم، سپاسگزارم از آقایان تورج عطابکی و همین سیدی که در این گفتگو شرکت کردند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری آمریکا به دنبال پایان یافتن مهلت اجرای دستور مهاجراتی قبلی روز یکشنبه دستور تازه‌ای صادر کرد که بر مبنای اون موانع و محدودیت‌های تازه‌ای برای سفر شهروندان 8 کشور به آمریکا اعمال می‌کند. ایران مثل فرمان پیشین در فهرست این کشورها جا داره. بابک غفوری آذر در گزارشی به بررسی دستور جدید دونالد ترامپ پرداخته است.
در دستور جدید از 3 هفته آینده به مدت نامعلومی محدودیت‌هایی برای سفر شهروندان کشورهای ایران، لیبی، سوریه، یمن، سومالی، چاد، ونزوئلا و کره شمالی به آمریکا اعمال می‌شود. در دستور تازه نام کشور سودان که در فرمان اولیه حضور داشت حذف شده و در مقابل نام چاد، ونزوئلا و کره شمالی به فهرست اضافه شده است. به این ترتیب دامنه محدودیت‌های سفر به آمریکا از کشورهای مسلمان نشین فراتر رفته است. محدودیت‌های اعمال شده بر ونزوئلا نیز فقط شامل مقام‌های دولتی و اعضای خانواده‌های آنها می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا همزمان با صدور دستور جدید در حساب شخصیش در توییتر نوشت که امنیت آمریکا اولویت شماره یک اوست. به نوشته آقای ترامپ، ما به کسانی که نمیتوانیم به درستی به بررسی پیشینه آنها بپردازیم اجازه ورود به کشورمان را نمیدهیم. مقام‌های دولت آمریکا می‌گویند که در دستور تازه نظرات وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف را مورد توجه قرار دادند و برای اجرا نیز دستورالعمل‌های لازم را صادر کردند تا مشکلات مربوط به اجرای فرمان اول پیش نیاید. اجرای آن فرمان با مخالفت‌های در داخل آمریکا روبرو و باعث شکل‌گیری تظاهرات اعتراضی در برخی فرودگاه‌ها شد. همزمان گروه‌ها و انجمن‌های حقوق مدنی و اشخاص مختلف با ثبت شکایت‌های حقوقی اجرای بخش‌هایی از آن را متوقف کردند. آرش آرامش، تحلیلگر مسائل آمریکا، در ارزیابی از فرمان جدید می‌گوید این فرمان با دقت و دلایل دقیق‌تری نوشته شده تا با مشکلات دستور اولیه مواجه نشود.
این فرمان با تأمل و صبر بیشتری صادر شد. به خاطر همین بسیاری از موارد قانونی که فرمان قبلی داشت و مغایرت‌های مختلفی با قانون اساسی داشت در این فرمان دیده نمیشه. الان چند ماهی هستش که کاخ سفید داره با کمک به خصوص وزارت امنیت داخله سعی بر این میکنه که بیاد محدودیت‌ها رو بیشتر بکنه، ولی دلایل و بهانه‌های قانونی محکمه پسندی هم داشته باشه. بزرگترین دلیل قانونی محکمه پسند اینه که بگویند کشورهایی که با ما اطلاعات امنیتی در مورد شهرونداشون نمیفرستن و با ما همکاری نمیکنن، ما هیچ راهی نداریم که اینها رو بعد در مورد عدم سوء سابقه یا فعالیت‌های تروریستی یا غیر ذالک اینها رو به قول معروف غربال بکنیم و از این آسیاب بگذرونیم. فقط میبینیم که در این فرمان جدید جالب اینجاست که سودان دیگه توی این لیست نیست، یعنی به احتمال زیاد اونها قبول کردن که همکاری‌های بیشتری بکنن با دولت آمریکا.
در دستور جدید با اشاره به عدم همکاری دولت ایران در شناسایی تهدیدهای امنیتی و اینکه این کشور از نظر آمریکا به عنوان حامی دولتی تروریسم شناخته می‌شود، گفته شده ورود شهروندان ایران به عنوان مهاجر یا غیر مهاجر به آمریکا معلق می‌شود. با این همه اشاره شده است که صدور ویزاهای دانشجویی و مبادله دانشجو و همچنین تبادلات فرهنگی برای شهروندان ایران امکان پذیر است، هرچند این موارد باید با بررسی‌های دقیق و اضافی انجام شود. در همین حال دارندگان ویزاهای فعلی دارای اعتبار و گرین کارت مقیمان دائم آمریکا از شمول این فرمان مستثنا شدند. آرش آرامش در ارزیابی از محدودیت‌های اعمال شده بر شهروندان ایران چنین توضیح می‌دهد:
اگر کسی میخواد بره ویزا بگیره برای ویزای توریستی یا ویزای مهاجرتی و بستگان عمه، خاله، برادر، خواهر، مادر بزرگ، پدر بزرگ، فرزند، زن، شوهر اینها در ایالات متحده نداره، دیگه ویزای توریستی و ویزای مهاجرتی برای اونها صادر نمیشن، مگر با استثناء، یعنی استثناء که پرونده به قول کیس با کیس ممکنه قائل بشن. اما هنوز ویزاهای دیگه مثل ویزای دانشجویی و ویزای معاوضات فرهنگی در مورد ایران هست، اونها رو محدود نکردن و اونها رو لغو هنوز نکردن. کسایی که گرین کارت دارن، یعنی به قول معروف مهاجر دائم به حساب میشن، اونها هم این دستور جدید مانع ورود گرین کارتی ها نمیشه، ولی الان گرین کارت جدید صادر نخواهد شد.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در واکنش به فرمان جدید دولت آمریکا در پیامی توییتری ابراز همدلی ترامپ با ایرانیان را با وجود این فرمان جدید توخالی دانست. او این فرمان را توهین‌آمیزتر از فرمان قبلی دانسته و از ایرانیان به عنوان شهروندان برجسته یاد کرده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم روز دوشنبه صدور فرمان جدید را محکوم کرد. به دنبال دعاوی حقوقی مطرح شده علیه فرمان اول و دستور برخی دادگاه‌های فدرال علیه آن، دیوان عالی آمریکا قرار است حدود دو هفته دیگر شواهد و اظهارات دو طرف در مورد قانونی بودن آن فرمان را بشنود. در چنین شرایطی فعالان حقوق مدنی آمریکا گفتند علیه فرمان جدید نیز در دادگاه‌ها شکایت خواهند کرد. آرش آرامش نیز وقوع چنین تحولاتی را محتمل می‌داند.
چند هفته وقت بدید بذارید دادگاه‌های فدرال در این کشور این قانون رو بررسی بکنن. مطمئنن شاکیانی خواهند بود علیه دولت آقای ترامپ در مورد این قانون و مطمئنن دادگاه فدرال در این زمینه اعمال نظر خواهند کرد. قوانین به این مهمی بدون تفسیر دادگاه‌های فدرال و بعدم دیوان عالی کشور آمریکا نخواهد بود و اون موقع است که دیگه قانون به مرحله نهایی و فیلتر شده و صافی شدهش میرسه و قابل اجرا میشه.
دولت آمریکا گفته است که محدودیت‌های تازه تا زمانی که دولت‌های 8 کشور محدود شده به طور رضایت بخشی به گفته دولت آمریکا کمبودهای شناسایی شده را برطرف کنند به قوت خود باقی می‌ماند.
فرمان مهاجرتی جدید دونالد ترامپ، گزارشی بود از بابک غفوری آذر. ساعت 19:34:55 است به وقت تهران. نگاهی می‌اندازیم به عناوین خبرها. به رغم مخالفت‌ها و تهدیدهای حکومت مرکزی عراق، رأی دهندگان در اقلیم خودمختار کردستان این کشور برای شرکت در همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق پای صندوق‌های رأی حاضر شدند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت بستن مرزهای هوایی بر روی اقلیم کردستان عراق بنا به درخواست دولت مرکزی بغداد انجام گرفته. 118 تن از استادان دانشگاه و اعضای هیئت‌های علمی در ایران در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواستند به وعده انتخاباتی خود پایبند باشد و برای رفع حصر رهبران معترضان سال 88 بکوشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با امضای یک فرمان جدید محدودیت‌های تازه‌ای بر شهروندان 8 کشور از جمله ایران، کره شمالی و ونزوئلا اعمال کرد. بنابر اعلام پلیس تهران، شرکت کنندگان در یک مراسم مذهبی عزاداری ماه محرم در تهران هدف حمله مسلحانه قرار گرفتند. عناوین خبرها را شنیدید. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگری ادامه میدیم. به رغم پافشاری روسیه بر پیروزی قریب الوقوع بر تروریسم به گفته روسیه در سوریه، خبرها از افزایش درگیری‌ها در جنوب و بمباران‌ها در شمال سوریه حکایت دارد. مسکو مدعی است که آمریکا مانع بازگشت صلح به سوریه است و واشنگتن را به همکاری با داعش متهم می‌کند. همزمان گزارش‌ها حاکی‌اند که وزیر دفاع روسیه در تل‌آویو طرحی پیرامون سوریه ارائه خواهد داد که مسکو امیدوار مورد قبول اسرائیل و ایران قرار بگیرد. گزارش بشنوید در این باره از آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین و حسن روحانی، رؤسای جمهور روسیه و ایران، دوشنبه طی تماس تلفنی نتایج دور ششم مذاکرات استانه که طی آن طرح ایجاد 4 منطقه امن در سوریه با نظرات نظامیان روسیه، ترکیه و ایران نهایی شد را بسیار مثبت ارزیابی کردند. این در حالی است که اسرائیل بارها با این طرح مخالفت کرده، زیرا معتقد است حضور نیروهای ایرانی در سوریه را تثبیت می‌کند. همزمان خبرگزاری‌های روسی از سفر قریب الوقوع سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه به اسرائیل خبر دادند. گزارش شده او طی این سفر با همتایان اسرائیلیش درباره سوریه، ایران و حزب الله رایزنی خواهد کرد. چند روز پیش روزنامه هارتز به نقل از منابع خود گزارش داد روسیه که توانسته ایران و ترکیه را به همکاری در سوریه ترغیب کند، امیدوار است که بتواند ایران و اسرائیل را نیز به پذیرش طرح پیرامون سوریه وادارد، که مطابق آن اسرائیل از پافشاری بر خروج نیروهای ایرانی از سوریه خودداری کند، اما ایران نیز حق استقرار پایگاه‌های دائمی در سوریه را نداشته باشد. لیانید واشوف، کارشناس نظامی، میگوید روسیه در پی آن است که پس از جنگ صرفا نیروهای این کشور در سوریه حضور نظامی داشته باشند.
Россия заинтересована в устойчивом положении Сирии. Иранское правительство, оно нас
روسیه علاقمند به تثبیت اوضاع در سوریه است و می‌داند که گروهی از سوری‌ها مخالف حضور ایران هستند و ضمناً اگر ایران بماند ترکیه نیز خواهد ماند و این وضعیت بر نابسامانی‌های سوریه خواهد افزود. در مقابل کمتر کسی مخالف حضور نظامی روسیه در سوریه است. تا زمانی که درگیری ها ادامه دارد، حضور نیروهای ایرانی حیاتی است و پس از آن نمی دانیم تصمیم ایران درباره حضور نیروهایش در سوریه چیست.
عملیات نظامی روسیه در سوریه که 2 سال از آغاز آن می گذرد، اکنون در 2 محور جریان دارد. در ادلب که وزارت دفاع روسیه می گوید تروریست های جبهه النصره در آنجا مستقرند، و در دیروزور که همچنان تحت تصرف حکومت اسلامی است. تکنون نیروهای اسد به کمک روسیه و ایران موفق شدند. بخش‌های عمده از غرب دیرالزور تحت کنترل خود درآورند. بین بخش‌های غربی و شرقی این شهر رودخانه فرات عبور می‌کند که در این حال خطی است حائل میان نیروهای دموکراتیک و ارتش سوریه. دوشنبه نیروهای دموکراتیک سوریه که مورد حمایت آمریکا هستند اعلام کردند هدف بمباران جنگنده های روسی در حوالی یک میدان بزرگ گازی قرار گرفتند که اخیراً از دست حکومت اسلامی آزاد کرده بودند. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه با انتشار تصویر مدعی شد یگان‌های نیروهای عملیات ویژه آمریکا در نزدیکی مناطق تحت کنترل حکومت اسلامی در شمال دیرالزور مستقرند و هیچ اثری از درگیری بینشان مشاهده نمی شود و این از دید نظامیان روس بدان معناست که شواهد غیرقابل انکار از همکاری آمریکا و داعش را به دست آوردند. پنتاگون هنوز واکنش به این اتهام نداشته، اما به گزارش CNN نیروهای آمریکایی در سوریه نظارت بر تحرکات نظامیان روس را افزایش دادند تا از تدخل نیروهای مورد حمایت دو کشور جلوگیری کنند. الکسی سالومین، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید دیرالزور به عرصه رقابت روسیه و آمریکا تبدیل شده.
Когда американцы вошли в Ирак, то первое, что нас объясняли в Кремле, потому что американцы хотят.
زمانی که آمریکایی‌ها وارد عراق شده بودند، همه می‌گفتند معلوم است آنها می‌خواهند به نفت عراق دست پیدا کنند. اکنون که به عملیات روسیه در دیرالزور نگاه می‌کنیم، ظن مشابهی به ذهن خطور می‌کند. مشخصاً اسد برای باقی ماندن در قدرت به درآمدهای نفتی نیاز دارد، اما کمتر کسی باور می‌کند که او بتواند بدون روسیه و ایران در قدرت باقی بماند. از سوی دیگر می‌شنویم ارتش‌های خصوصی در دیرالزور مشغول آزادسازی میدان‌های نفت و گازی هستند که گویا سهمی از درآمد آتی آنها از سوی بشار اسد برای شرکتی مرتبط با ولادیمیر پوتین وعده داده شده. نه تنها کرملین به دنبال پر کردن جیب خود است که این وسط روی آمریکایی ها هم باید کم شود و به تعداد کشته ها توجهی ندارند.
روسیه یک شنبه اذعان کرد. ژنرال والری آساپوف که گفته می شود برای انجام امور مستشاری در سوریه به سر می برد، در جریان عملیات آزادسازی دیرالزور کشته شد. این نخستین مقام ارشد نظامی روس است که مرگ وی در سوریه تایید شده. وزارت دفاع روسیه تکنون اعلام کرده 38 نظامی در سوریه کشته شدند، اما رسانه ها این تعداد را بسیار بیشتر تخمین می زنند. ماه گذشته خبرگزاری رویترز گزارش داد تنها از ابتدای سال جاری میلادی بیش از 40 نظامی روس در سوریه کشته شدند که البته بیش از نیمی از آنها از ارتش های خصوصی هستند. موسکو این گونه گزارش ها را تکذیب میکند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما میتوانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی روز دوشنبه از رشد 57% کشف محموله‌های قاچاق بالای 500 میلیون تومان در 5 ماه اول سال 96 نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. به گفته محمد رضا مقیم، بعد از تجهیزات رایانه‌ای، لوازم بهداشتی بیشترین کالاهای قاچاق رو در ایران شامل میشه و در یک سال گذشته ارزش ریالی پرونده‌های لوازم بهداشتی 132% افزایش داشته. گزارشی بشنوید در این باره از مهرداد میردامادی.
میزان قاچاق کالا با آمارهای متفاوتی از سوی مقام‌های دولتی و انتظامی مطرح می‌شود، اما همه متفق القول بر این نظر هستند که روند رشد قاچاق کالا نگران کننده است. این اظهارات محمد شریعت مداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره است.
با کمال تأسف ما وایدایی که در داخل ما دارن عرضه کالا میکنن 10% از اون چیزایی که عرضه میکنن همون است که طریق قانونی وارد کردن و 90% از محصولاتی که اونجا عرضه میکنن محصولاتی که با همون برندها به صورت قاچاق وارد کشور شد.
در این میان اسکندر مؤمنی به عنوان جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از رشد کشف کالاهای قاچاق گفته است.
تمرکز ما بر باندهای بزرگ بود که در حالی که کل کشفیات ما 32% افزایش داشته، اما پرونده های بالای 500 میلیون تومان 57% افزایش داشته.
اما شاید آنچه مایه تعجب باشد این است که بنابر اذعان جانشین فرمانده نیروی انتظامی، بیشتر این کشفیات از مبادی اصلی صورت میگیرد.
تمرکزمون بر مبادی رسمی است. این میزان کشفیات از مبادی رسمی بوده، متاسفانه که همکارانمون کشف کردن و اکثر قریب به اتفاق کالای حجیم از مبادی رسمی است.
این اظهارات از زاویه دید نیروی انتظامی است. با این همه ستاد مبارزه با قاچاق کالا عقیده دیگری دارد. این سخنان قاسم خورشیدی است، سخنگوی این ستاد، مرداد ماه گذشته در سیمای جمهوری اسلامی.
ما به عنوان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا ارز معتقدیم حد اکثر کالایی که در سال 1395 از مبادی رسمی به معنای عامش حدود کمی بیشتر از 30% کالاهای قاچاق از این مبادی باشه، از 12.6% در حقیقت کمی بیشتر از 30%، یعنی حول و حوش 4 میلیارد دلار از این مبادی کالا وارد شده، مابقی هم از خلاهای مرزی، از محل کوله بری، از محل تهلنچی، از محل مسافری. ما امروز تجارت چمدانی موزل تو کشور.
آنچه بیش از پیش در ارتباط با پدیده قاچاق کالا به چشم می آید، وجود مشکلات در درون نظام اداری و حکومتی است. حجت الله عبدالملکی، کارشناس اقتصادی شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی، حتی خبر از وجود متخصصان ترخیص کالاهای قاچاق در گمرکات کشور می دهد.
وقتی که شما می بینید که کسانی هستند در گمرکات که اینها ترخیصکار حرفه‌ای کالای قاچاق هستند، این یک واقعیت عینی اقتصاد ایرانه. یعنی شما اگر دو تا کانتینر قاچاق داشته باشید با یک کسانی که مشخصه که اینها کی هستند، نرخشون هم مشخصه، برای کانتینر 20 فوت 20 میلیون تومان مثلا، برای کانتینر 40 فوت 40 میلیون تومان، اینقدر تا 70-80 میلیون تومان میگیرن از مجاری رسمی گمرک اینها رو وارد میکنن.
احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد، حاکمیت دوگانه را عامل مشوق و تشدید کننده بیقانونی به طور عام و قاچاق به طور خاص میبیند.
در چارچوب حاکمیت فعلی که یه حاکمیت دوگانه است، یعنی بخشی از حاکمیت هستن که به قوانین مصوب اعتنایی نمی کنن. در چارچوب همین مسئله یه قاچاق باید گفت که به هر حال چیزی نیست که فراموش شده باشه، در ایران اسکله های زیادی وجود داره که آمار متفاوتی ازش گزارش شده که اینها در کار قاچاق هستند و این اسکله ها بدون کمک مقامات، بخصوص مقاماتی که زینفوز هستند نه مقامات پایینی، نمیتونست فعال بشه در کار قاچاق. مقامات در به حساب سطوح گوناگون، اونهایی که منتفع میشن حتما نقشی دارن، البته این نقش ها متفاوته. این باعث شده که قوانین اجرا نمیشه، یا اگه قوانین اجرا میشه به طور تبعیض‌آمیز اجرا بشه، یا اینکه فرضاً نهادهای نظارتی جرأت نداشته باشن که اون قوانین رو اجرا کنن، در عین حال که قدرت رو دارن ولی پاسخگو نیستن، شفاف نیستن و کسی نمیدونه چی کار کنه.
کار حتی به آنجا میرسد که کارشناس اقتصادی در شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی راه‌های قاچاق را به قدری روشن معرفی می‌کند که حتی عاملان نیازی به مخفی کاری هم نمی‌بینند. این سخنان حجت الله عبدالملکی است.
میگه فلان بندر 10 تا در داره، 2 تاش تحت نظارت گمرک، 8 تاش تحت نظارت گمرک نیست. سوال همینه. آیا ستاد قاچاق کنم شما همینو درستش بکنی؟
و این چنین است که مشکل قاچاق کالا به رغم اصلاحات انجام شده در قوانین و گمرکات کشور همچنان به شکلی مهار ناشدنی به حیات و بقای خود ادامه می‌دهد.
کشف محموله های قاچاق بالای 500 میلیون تومان 57% در 5 ماهه اول امسال افزایش داشته، گزارشی بود از مهرداد میردامادی. در این فرصت دوستان شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122112 20420221122112. شما میتونید با پیام گذاشتن روی این پیامگیر تلفنی نظراتتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. و حالا با بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه با مهرداد قاسمفر این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم، با این توضیح که این برنامه اولین بار در خرداد ماه گذشته پخش شد. برای یکایک شما دوستان اوقات خوشی آرزو داریم و از همراهی شما سپاسگزاریم. شاد و خرم باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
ایمان اسماعیلی نویسنده 39 ساله مقیم تهران است که حالا با 4 اثر داستانی موفق، 1 رمان و 3 مجموعه داستان میشه او رو از بهترین داستان نویس نسل خودش در ایران خوند. آثاری که نقدهای بسیار خوبی گرفته و توجه زیادی رو معطوف به زبان ورزیافته، تصویرهای بدی و دقت و نظر و تأمل این نویسنده در کشف آنات و لحظات ویژه در جهان داستانیش کرده. آخرین اثرش مجموعه داستانی است با عنوان همین امشب برگردیم، مجموعه داستانی که به تازگی منتشر شده. پیمان اسماعیلی بعد از مهاجرتی چند ساله به استرالیا حالا در تهران زندگی میکنه، اما این مجموعه حاصل همان روزها و سالهای مهاجرت اوست. بخشی از گفتگوی بلند من با پیمان اسماعیلی رو در این برنامه بشنوید و نسخه کامل اون رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب.
توی اتاق که راه می رفت شلوار جین رنگ رفتش توی پاهای لاغرش لق می زد. گفت زن من مرده. اولش خیلی سخت بود، نیمه شبها از خواب بلند می شدم، گرسنه‌ام بود زیاد. برای خودم غذا درست می کردم، پیتزا درست می کردم به این بزرگی. نشانه افسردگی بود. توی 3 ماه 15 کیلو چاق شدم. زنم مرده بود و من هی چاق می شدم. بعد خندید و لیوان سبز رنگ را باز هل داد جلوی من، گفت از این بخور. گفتم کار زفر را راه بیاندازی ما می رویم. گفت من 3 سال است از این خانه بیرون نرفتم. بعد سرش را تکان داد و با دست به طبقه پایین اشاره کرد و گفت خانه که نه، همینی که می بینی. هر روز دعوا می کنند، عربده می کشند. هوای اتاق ساکن بود، هیچ جریانی از هوا در اتاق نبود، هیچ پنجره‌ای توی اتاق نبود و فقط صدای نفس زدن‌های نامنظم جوان بود که به نظرم خیلی عجیب و نامانوس بود. پرسید چیزی می‌خورم یا نه؟ بعد گفت من اینجا انتظار می‌کشم. شماها باید این چیزها را درک کنید. 3 سال است اینجا نشستم و منتظرم و الان واقعا خوشحالم کسی را می‌بینم که از کرمانشاه آمده و می‌فهمد انتظار کشیدن یعنی چه. بعد موهاش را از صورت کنار زد و گفت خیلی مهم است که این چیزها را بفهمی، و با دست به طبقه پایین اشاره کرد و سرش را به تأسف تکان تکان داد.
خیلی سپاسگزارم. آنچه که شنوندگان شنیدن بخشی بود از مجموعه داستان همین امشب برگردیم با صدای نویسنده پیمان اسماعیلی. خیلی خوش آمدین آقای اسماعیلی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. 5 داستانی که در این مجموعه آمده حاصل به نظر میاد تجربه های شما هست از مهاجرت به خارج از ایران، به طور مشخص به استرالیا، و تجربه هایی که به طور بی واسطه یا با واسطه باهاش مواجه بودین در این دوره.
منم سلام
میخوام بکنم خدمت شما آقای قاسم فر و همه عزیزانی که الان گفتگو رو گوش میکنن. بله دقیقا همین جوریه. عملا از این 5 داستان هر 5 تا به شکلی یک دغدغه مهاجرت، چه از داخل ایران به خارج از ایران و چه مهاجرتی که داخل خود ایران اتفاق میفته رو دارن بررسی میکنن.
یک نکته‌ای که در این کتاب هست، به رغم اینکه با 5 داستان مواجهیم و ظاهرا هر کدوم از این 5 داستان قرار است که آدم‌های مختلفی رو روایت بکنن یا برش‌های مختلفی از زندگی آدم‌های مختلفی رو روایت بکنن، اما یک چیزی اینها رو به هم دیگه وصل می‌کنه، یک نشانه‌ها، یک موتیف‌های مشترک این قصه‌ها رو به هم وصل می‌کنه. این آمدانه رخ داده یا اینکه
نمیشه گفت اتفاقی هست به نظر خودم، به دلیل اینکه یک سری از این موتیف‌ها خب طبیعتاً شامل چیزهایی میشن که برای من به عنوان یک نویسنده دغدغه محسوب میشن، که همونجوری که گفتم نوع فضایی که آدم‌های این داستانا باهاش مواجه میشن یک فضای مهاجرتی هست که با دنیای جدیدی این آدم‌ها روبرو میشن و طبیعتاً اون دنیای جدید مؤلفه‌های خودش رو داره و تأثیرش رو تمام شخصیت‌های داستان‌ها اضطرابه. یعنی شما شاید اضطراب رو به عنوان یک موتیف گسترده در هر 5 داستان به طور واضح مشاهده میکنید و میخونید و به هر حال خودش یک عامل بسیار مهمیه که روح داستان‌ها رو به هم متصل میکنه. به غیر از موتیفایی که من به عنوان نویسنده بهش علاقه دارم، یک سری نشانه ها هم هست که حالا چه به شکل یک جور بینامتنیت ادبی اگر بخوایم بهش اشاره کنیم و حالا در حالت حداقل یک جور علاقه شخصی خود بنده است، که یک سری عناصر و المان هایی هستند که تو داستان ها شما میبینید اینا تکرار میشن. به طور مشخص چیزی که برای خود من خیلی مهم بود تو نوشتن تعدادی از این داستان ها یک جور برقراری گفتگو بود با داستان آلیس در سرزمین عجایب، چون واقعا برای بسیاری از دوستانی که و انسانهایی که مهاجرت میکنن واقعا کشورهای جدید، فضاهای جدید، دنیاهای جدید شبیه اون چیزی در ابتدا که شاید آلیس در سرزمین عجایب خودش رو در اونجا پیدا کرد. و یکی از مشخص ترین و مهمترین المان های مرتبط کننده این داستان ها همون المان خرگوش سفیده که شما میبینید که در تعدادی از این داستان ها به کرات تکرار میشه و دقیقا جنس کارکردش از همون جنس کارکردیه که شما در ابتدای داستان آلیس میبینید.
یکی از موتیف های یا حداقل نشانه ها، اشاره های مشترک در تمام این داستان ها مسئله این است که در همه این داستان ها مرگ اتفاق افتاده یا به انسانی مرده، انسانی از دست رفته اشاره میشه. آیا در تجربه شما مهاجرت یک رابطه مستقیمی با مرگ هم پیدا میکنه؟
ببینید حالا یک تفسیر نقادانه یا فلسفی روی این قضیه میشه کرد که خب برای من عنوان نویسنده خیلی وارد اون بحث نمیشم، ولی از نظر شخص من تجربه‌ای که من به عنوان یک نویسنده حالا تو این داستان‌ها داشتم جواب نه. یعنی من خودم لزوماً تجربه مهاجرت با یک تجربه جدا افتادگی یا مرگ به شکل فیزیکیش برای بنده یکسان نبوده، به این شکل نبوده، ولی اتفاقی که افتاده که حالا شاید در دو داستان ها تجلیش شده همون مرگ فیزیکی که شما میبینین اینه که واقعا مهاجرت یک جور گسستگی بسیار رادیکال و حاد با بسیاری از داشته های شما ایجاد میکنه که واقعا در خیلی از بخش ها دست کمی از مرگ فیزیکی برای فرد ایجاد نمیکنه، به ویژه تو سالهای اولیه. یعنی همون فرایندی که شاید افراد باقی مانده از یک انسانی که فوت شده تجربه میکنن بعد از مرگ اون آدم، که در ابتدا مراحل مختلفی طی میشه، ابتدا به قول معروف انکار میکنن، بعد یواش یواش باهاش کنار میان، بعد عادت میکنن و بعد دچار غم میشن یا مواردی از این دست. به شکل واضح و به شکل این همانی تو پدیده مهاجرت شما در مورد خیلی از موارد در زندگی خودتون با این حالت روبرو میشین، یک حس از دست رفتگی بسیار عمیق ایجاد میشه. البته این حس قطعا وقتی که سالهای مهاجرت فرد افزایش پیدا میکنه تغییر شکل میده، حتی فراموش میشه، حتی جایگزین به حدی قدرتمند میشه که دیگه شما اصلا اونو ممکنه به یاد نیارید، ولی قطعا این اتفاق تو ذهن فرد مهاجر میفته و تجلی اینها شاید داستانهای من همین موردی که شما اشاره کردین، به هر حال یک جور گسستگی که عملا با مرگ همخوانی داره.
در دست کم 3 تا از داستانای این مجموعه 5 تایی این پایان بندی غافلگیر کننده است که یک جور سورئالیسم یا یه جور ساینس فیکشن میشه گفت نزدیک میشه. این برای شگفتی زایی رخ میده یا میخوام در مورد دل مشغولی که باعث شده مؤلف خودتو اینجوری قصتو پایان بدی یه کمی توضیح بدی.
اینم شاید واقعا برگرده به همون سلیقه‌ای که من توی دیدن و نوشتن داستان دارم، یعنی اصلا اینکه داستانو در ابتدا تو ذهنم چجوری تجسم میکنم قبل از اینکه روی کاغذش بیارم، حالا چه با تصاویر چه با کلمات. چیزی که سلیقه خود من هست، همیشه هم اینطوری بوده، اینه که من دوست دارم این حس رو به مخاطبم بدم که چیزی که داره میخونه لزوماً همونها معنی و تفسیر همه چیز نیست و به هر حال یک لایه‌های دیگری هم در زندگی در جریانه که اون لایه‌ها وقتی که با تعابیر ذهنی افراد شخصیت‌ها قاطی میشن ممکنه که منجر به یک جور فضاهای غیر واقعی بشه که تجلی یک سری از اتفاقاتیه که در درون اون فرد افتاده.
آنچه که شنیدید بخشی بوده از گفتگوی من با پیمان اسماعیلی، نویسنده ساکن تهران، درباره آخرین اثرش. همین امشب برگردیم. نسخه کامل رو میتونید در وبسایت ما بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. از رادیو فردا با شما هستیم.